الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم روح الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل از ادامه نکات پیرامونی در بحث تشبیب دو مطلب رو سریع اشاره کنیم. مطلب اول در طلب حرام به دعا اشاره کردیم. مدرسه نجف مرحومای خویی طلب الحرام به دعا رو حرام میدانند. دلیل عمدشون تسالم اصحاب است که ما از شیخ انصاری نقل کردیم تردید در مسئله رو فرمودن که قبح عقلی بله ولی در حرمت شرعیش تأمل است. آقای رجبی موارد دیگری رو اشاره کردن که این تسالم دیگه به هم میریزه. حالا بعضی هاشم من دیده بودم، بگید از کجا نقل کردید؟ کیا؟ مرحوم نراقی، خب جلد هفته صفحه 34، خب مجموع، خب محقق اردبیلی مجموع الفائده، ایشون هم تشکیک داره دیگه. آقا رضا همدانی هم تشکیک داره. خیلی خوب، پس دیگه بحث تسالم به هم میریزه با این نگاه. جمعی از قدما هم مطرح نکردن. عجیب از مدرسه نجف که با این اجماعات رضایی اعتناد نمی کنه بهش، ولی اینجا ادعای تسالم می کنه، ادعایی که ثابت نیست. یه مطلب، حالا چون گفته بودم دوستان کار کنن، آقای رجبی هم کار کردن، خب خوب تقدیم می کنه. مطلب دوم این که آقای مظفری دیروز اشاره کردن در بحث اشاعه فحشا و معنای کلمه فحشا که در قرآن هر جای این کلمه به کار رفته چه گفتید؟ آقای مظفری هست؟ آقای مظفری بله، خب اینم قابل بحث و بلکه قابل رد است. یعنی باید بیشتر کار کنید ببینید آیا واقعا چنینه یا نه. اشاره کردم ذیل آیه کریمه یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه، اونجا ببینید، هم انظار رو ببینید، هم روایات رو ببینید و برخی از آیات دیگر. در بعضی از آیات قرآن به معنای سرقت فاحشه تفسیر شده، در روایت صحیح به سرقت، در بعضی جاها نه، از جمله در همین آیه انظار علامه طباطبایی رو ببینید. علامه طباطبایی همینجا این فاحشه رو به قبیح تفسیر میکنه و هی الکبیره، میگه مقصود گناه کبیره است که ایزاء النبی و الافتراء و الغیبت و نحو ذلک. بذار این رو بعد از بررسی نمیتونه آدم یه ظهور ثانوی در قرآن پیدا کنه که این ظهور ثانوی دلالت کنه بر این که فاحشه فقط به معنای عمل شنیع جنسی هسته. خب اینا دو تا مطلب اشاره کرد. نکته سوم در جمع‌بندی بحث تشبیه این است که جمعی از فقها برای حرمت تشبیه به اجماع تمسک کردند، بلکه در کلمات بعضی مثل صاحب جواهر به عنوان اولین دلیل بر حرمت تشبیه به اجماع تمسک شده است. شما عبارت صاحب جواهر رو در کتاب الشهادات دارم جلد یکم جواهر، آنجا که مرحوم محقق می‌فرماید و یحرم من الشعر ما تزمن کسبا او هجاء مؤمن او تشبیبا بامرأة معروفة غیر محلله او غلام. این عبارت صاحب محقق در شرایع. صاحب جواهر در توضیحش می‌فرماید بلا خلاف نعجده فی بل الاجماع بقسمیه علی مضافن الى ما فی الكتاب و سنه من تحریم ایزاء المؤمن و اغراء الفساق بمرات و الولد. عرض ما این است که ادعای این که اجماع به قسمه، یعنی هم اجماع محسن هم اجماع منقول بر حرمت تشبیب است، اولا این ادعا اصلا قابل اثبات نیست. توضیح مطلب این که ما وقتی میبینیم در کتب قدما که قریب به عصر نس هستن و به تعبیر مرحومای بروجردی جزء اصول متلقات حساب میشن، از این بحث تشبیه و حرمت تشبیه لا ذکر ولا اثر، هیچ از این مسئله بحث نشده است. شما کتاب المقنع را ببینید، هدایه بالخیر را ببینید، نهایه شیخ طوسی را ببینید، اسمی از بحث تشبیه و حرمت تشبیه برده نمی شود. جالب اینه در آغاز بحث اشاره کردی اول کسی که حرمت تشبیب رو فل جمله مطرح میکنه شیخ توسیس در کتاب مبسوط، ثم تبعن لشیخ توسیس جمعی از فقها به بحث تشبیه و حرمت تشبیه پرداختند. پس کدوم الاجماع به قسمه علیه که صاحب جواهر می‌فرماید؟ دیگه اینجور هم نیست که بگیم عند صاحب جواهر کتبی متوفر بوده که عندنا متوفر نیست. اونا رو دیده صاحب جواهر را دیده مثلا اتفاق کل نیست در این کتب، این هم که نیست دیده. پس الاجماع به قسمه علیه اجماع محصل داریم برای معنا. کدوم اجماع محصل؟ ثانیاً خب روشن است که اجماع لو فرض محتمل المدرک است. و خودتون میگید کتاب و سنت و روایات و تحریم ایزاء مؤمن و امثال اینا باعث حرمت تشبیب است. خب باید اون روایات رو بررسی کرد، محدوده شدید و بعد کدام تشبیه موجب این عناوین میشود. لذا در نکته سوم خواستیم این مطلب رو عرض کنیم که ادعای اجماع بر حرمت تشبیه که در کلمات بعضی از جمله صاحب جواهر، برخی از محشین مکاسب هم آمده است، قابل قبول نیست. صغرویان و کبرویان مورد تأمل است. نکته چهارم، چنان چه اشاراتی داشتی عنوان تشبیه که ذکر صفات یا صفت حسنی از زنی در شعر یا غیر شعر مطرح بشه، حسن ظاهری، مطلقا مبغوض نیست، حتی به بغض خفیف، بلکه گاهی ذکر خصوصیات ظاهری یک مرد یا یک زن مطرح میشه و از روایات استفاده میکنیم، حتی بغض خفیف هم نداره. مثلا به این روایت توجه کنید، مرحوم شیخ کلینی در کافی شریف با سند معتبر این حدیث رو می آورن. احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن مالک ابن عطیه عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام قال مات ولید ابن ولید ابن مغیره، در چند نسخه کافی ولید ابن مغیره است، در یک نسخه ولید ابن ولید ابن مغیره است و همین نسخه درسته به خاطر قرائن ذیل روایه. مات ولید ابن ولید ابن مغیره فقالت ام سلمه للنبی صلی الله علیه و آله و سلم ان آل مغیره قد اقاموا مناحتا ف و اذهب الیهم فاذن لهم فلبست ثيابهم و تهیأت و کانت فی حسنها کنها جانن فندبت ابن عمها بین یدی رسول الله. بله و کانت، مهم اینجاست، این افتاد این قسمت روایت، و کانت اذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها و عقدت به طرفیه خلخالها و ندبت ابن عمها بین یدی رسول الله فقالت امع الولید ابن ولید ابا الولید فتل عشیره قال فما عاب ذالک علیه النبی ولا قال شیعه. سند این روایت احمد ابن محمد. در یک کتابی دیدم یکی از غزلا گفته احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن طلحه ثقات از مشایخ کلینی است. خب ایشون توجه نکرده در روایت تعلیقه، اگر به سند قبلی مراجعه میکردیم فاضل محقق توجه میکرد که این احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن طلحه جز مشایخ شیخ کلینی نیست، سند تعلیق داره به روایت قبلی که روایت قبلی اینه عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم. این احمد ابن محمد تعلیق به روایت قبلی است، یعنی عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، نه اینکه این احمد ابن محمد جز اساتید شیخ کلینی است. ایشون دیده روایت مصدر به احمد ابن محمد گفته خب پس شیخ کلینی داره از احمد ابن محمد نقل میکنه، اینجوری نیست. این روایات کافی رو تعلیق در روایات کافی خیلی باید دقت کرد. این تعلیق عدت من اصحابنا معلوم، احمد ابن محمدی که عده از اونا نقل میکنه، یا احمد ابن محمد ابن عیساس یا احمد ابن محمد خالد برقی، هر دو ثقه هستن. علی ابن حکم ثقتون، مالک ابن عطیه ابو الحسین الجبلی ثقتون، ابی حمزه مقصود ابی حمزه سومالی است. لذا سند روایت معتبر است، میشه ازش تعبیر کرد به صحیحه. خب مضمون روایت اینه، امام باقر برای ابو حمزه سومالی نقل میکنه، میفرماین ولید ابن ولید ابن مغیره که پسر عموی ام سلمه بوده و مسلمان بوده، پدرش ولید ابن مغیره کافر از دنیا رفته، ولید ابن ولید ابن مغیره مسلمان شد از دنیا رفت، او از دنیا رفته بود، ام سلمه به پیامبر عرض میکنه که آل مغیره قد اقام و مناحتن، مجلس تعزیه گرفتن، من برم شرکت کنم یا نه؟ حالا در بحث النوح بالباطل که جز مکاسب محرمه است، اونجا مناحره بیشتر عمری باشه، توفیقی باشه، وقتش بیشتر توضیح میدیم که در بین عرب ها این مناحه یعنی چه، چی بوده، چه رسمی بوده. بالاخره مجلس ترحیم میگرفتن، مجلس ترحیم خاصی، افراد میرفتن اونجا و از کنم به حضور شما که هر کسی از اون فضائل اون میت تعریف میکرده به شعر یا به نثر و غیره. حالا کاری بیما نداریم، ام سلمه میخواد اجازه بگیره از پیغمبر، اجازه میدید من به این مجلس برم؟ پیغمبر اجازه داد. حالا امام باقر دارم توضیح میدن، فلبست سیابها و تهیأت، ام سلمه لباس پوشید آماده شد و کانت من حسنها که انها جان. ام سلمه مثل یک پری بود. روایت امام باقر سند معتبره. بعد توضیح میدن و کانت ازا قامت فرخت شعرها جلل جسدها. ام سلمه مواش اینقدر بلند بود وقتی میستاد مواش اطرافش پراکنده میکرد همه بدنش این موها فرا میگرد. یک کار رکت شعری خوند پیش پیغمبر در نیاحه ولید ابن ولید ابن مغیره. پیغمبر هم چی نگفتن. شما ببینید در این روایت معتبر یه تشبیه به کار رفته است. امام باقر علیه السلام برخی از صفات ظاهری ام سلمه را بیان می کنن. خب اینجا روشن ام المؤمنین هم هست، نه تعییجی تصور میشه، نه یه حرفا مطرح میشه، نه اون عناوین ثانویه ایست که معاذ الله موجب حرمت این عمل بشود و چه اشکالی داره. لذا از این روایت ما استفاده مون اینه. یه وقتی اشاره کردیم اوائل بحث که روایت صحیح و سندی مطرح میکنیم، کسی در این بحث روایت رو مطرح نکرده، ما میخواییم این نتیجه رو بگیریم که عنوان تشبیه اشاره کردی در هیچ روایتی مبغوضیتش وارد نشده که بگیم تشبیه مطلقا حرام است. نخیر، هر جا تشبیه عناوین ثانویه‌ای بر اشاره شد، مثل هتک مؤمنه، ایذاء مؤمنه، مقدمه اشاعه فحشا و امثال اینا، ممکنه کسی قائل به حرمت بشه. اما گاهی ذکر بعضی از صفات مشکلی ایجاد نمی کنه، چنان چه گاهی ذکر صفات ظاهری راجح هم است. شما می بینید می خوان راجع به علی اکبر امام حسین صلوات الله و سلامه علیه ما نقل کنم، صفات ظاهریش در نثر و شعر بیان می شود. لم تر عین نظرت مثله من متحف یمشی ولا ناعلی کان اذا شبت له ناره یوقدها بالشرف کاملی. یک قصیده راجع به صفات ظاهری علی اکبر بیان می کنم. صفات ظاهری ابوالفضل العباس بیان میشه. اینا تشبیه چه اشکالی داره؟ اینا چه اشکالی نداره؟ متوجه نشدم چه میفرمایید. دوباره به صوت آن نه، بس اینه، امام دارن برای ابو حمزه سمالی نقل میکنن. بس اینه، شما روایات ائمه رو چجور میدونید؟ یا روایات ائمه مسند روایاتی، روایات و ابی، روایات و ابی، روایات و جدی عن رسول الله، این روایات، روایات اهل بیت اما هم بله به علم غیب دریافته باشن قضیه اینجوری باشه، اما کابرن عن کابر اجداد متحرشون نقل کرده باشن این خصوصیات و صفات ره، امام باقر علیه السلام برای ابو حمزه دارن نقل میکنن. هر جور باشه ما کاری نداریم. بله بله، تشبیه از شخص امام باقر است. و کانت من حسنها که انها جانن. بعد
فاذا ارخت شعرها جلل جسدها. این حرفای امام باقر علیه السلام دارن خصوصیات ظاهری و مسلمه رو بیان میکنن. این تشبیه، بله اینو میخوایم بگیم. خدا خیرت بده دیگه، او رو بذارید تو بحث نیاحه بحث میکنید که مثلا آیا این تشییع جنازه یا نیاحه مناحه؟ تشییع جنازه نیست، تشییع جنازه نیست، مناحه، مثلا مناحه چیز دیگره. بله یه اشکالاتی زیرش هست، ولی اون اشکالات باعث نمیشه بی روایت عمل نشه. در بحث نیاحه هم بی روایت عمل کردن آقای، از روایات مجوزه نیاحه همه روایت معتبره، اینجاش دیگه بررسی میشه. نمیشه روایت، یعنی جوری نیست. بله اگر یک شکلی تعارضی میبود به تعارض تساقط میکرد که ما میگفتید آقا برای چی اینجا دارید بی روایت تمسک میکنید، مثلا اینجوری نیست به هیچ وجه. ازا ارخت جسده ها جلل جسده ها. خدا خیرت به دست آقای مزفری. خیلی خوب، پس بنابراین نتیجه این شد که تشبیه و ذکر صفات ظاهری مطلقا نمیشه گفت عمل مبغوضیست، نه بعضی از اوقات جایزه، بعضی از اوقات هم حتی میشه گفت راجح است. اینم نکته سوم. نکته چهارم، نکته پنجم این است که سابقا اشاره کردیم فقها ذیل بحث تشبیب به امرأة مبحث تشبیب به غلام رو هم مطرح میکنن. ذکر صفات حسنه ظاهری نوجوان پسر. خب اینجا هم قبلا اشاره کردیم برخی از فقها تعبیرشون این است که تشبیب به غلام مطلقا حرام است. خب با ذکر مباحث گذشته روشن میشه تشبیب به غلام گاهی لغرض عقلایی است که لا ینطبق علیه عناوین محرمه. خب اشاره کردیم در جنگ ها صفات ظاهری جوان و نوجوان مطرح میشه، در زیبایی اینجور بود، سینه رو سپر میکرد، بازوانش آنچنان بود، بعدم به جنگ دشمن رفت و چنین و چنان کرد. حالا خیلی جا در حماس سرایی ها هم در عربی هم در فارسی هم در زبانهای دیگه فراوانه. خب این غرض عقلاییست، عناوین حرام هم برش صدق نمی کنه، تحریف شهوت نیست، اشاعه فحشا نیست، ایذاء مؤمن نیست، من وجه بر این که حرام باشه ما دلیلی بر حرمتش نداریم. بله اگر تشبیب به غلام مثل نگاهی از بعضی از افراد بیمار و با نگاه تحریج شهوانی باشه، خب اینجا روشنه عنوان ثانوی برش منطبق است، مثل تشبیب به مرأه، و به خاطر اون عنوان ثانوی تشبیه به غلام تحریم میشه و الا اگر اون عناوین ثانویه نباشه تشبیه به غلام لغز عقلایی حکم شرعیش نمیشه قائل و حرمت شد. اینم نکته پنجم. نکته ششم توضیحی داره که انشاءالله فردا اشاره کنیم و بحث رو جمع کنیم. للکلام تتمتون قاهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قراری میگذاریم حالا دیر نمیشه ببینم که از رفت الحج ببینم این بس چی میشه. حالا اگر شد قبل الحج اگر به هفته آینده شد سفر من که آخر هفته بودیش یعنی آخر هفته وقت میذارم پنجشنبه اگر یه وقت بزرگتر نمیدونم الان مشخصه مشخص نشد. اگر نرفتیم که بعد از سفر قرار میذاریم و جمعه تا سال آینده که شب چهارشنبه دیگه زنگ بزنید که دیگه مشخص شده باشه رفتن. اگه رفتیم و نرفتیم دیگه اگه نرفتیم پنجشنبه هفته صبح من از سفر کنید یه باید خافیر بحث در فرمه کجا تعلیم اصلا وسائل رعا وسائل رعا کافی دیم لکل محدث نمت هر محدثی روش کافیر تعمل بیاری با وعد میاره کافی مثلا تعلیق بر سند قبل اون عقد محمد ابن عبی تلحه که صفت و قبول داره شش تا هفت روایت بیشتر نداره هر که چینه شورم ببینه میفهمه همون چینه شورم به اینجا عقد محمد عقد ابن محمد ابن عبی تلحه نیست یه نگاه بودی شد اینا رسمانه بسید هم جعبه جادویی داریم هم الحمدلله کتاب داریم یا الله عوادش میده ما بعد استفاده کنیم باز اگه نفتیم
شما این نفس رو پیش بردید توی خودم رو استفاده نکردیم در بشه ایزا توی نفس رو سیده تبقیه فرو بکنیم در مقابل آمده که
بله
اگر یک کاری بشه بدان که اصلا شاید این توی از آمده اومده توی شیره
بلا شبه همینه اصلا که هیچ شبهه ای نیست که این مسئله از آمده آمده بین ما هیچ شبهه ای نیست لا شک و لا شبه دفی کسی کتب عامه رو ما دیگه به مقارن نخواستیم کار کنیم کسی انظار عامه رو ببینه بلا شبه بعض تشبیه و حرمتهی من العامه تصرف الى فقه بذار اصلا عنوان تشبیه برای ما به نظر من موضوعیت نداره فردا اشاره خواهیم کرد ما یه عنوان دیگه باید مطرح کنیم که اون عنوانم عنوان اصطناعی ساختگیست بسازیم یه عنوانی تشبیه به معهد مصادیقش بشه لذا ببینید بعضی از آیون بعضی از محققین به بعض تشبیه میرسن میگم بابایی تشبیه عربا تو شعرشون به کار میبردن حالا که نیست بس سلام تمومش کنیم بس نکنیم از این شما دیدید چقدر بحثای حاشیه‌ای مهم در کنارش مطرح چون اصلا عنوان تشبیه مطرح نیست به نظر ما فردا اشاره میکنیم باید عنوانی مطرح کنیم در فقه هرزنگاری و هرزنگاری رو تقسیم کنیم اما هرزنگاری صوتی است اما هرزنگاری تصویری است وقت این هرزنگاری رو بحث کنیم ازش وقت احد مصادیق هرزنگاری صوتی میشه تشبیه بیره ازش بحث کنیم همین بحثا همین ساختمون بندی که ما بحث کردیم همینه
هرزنگاری اگه بشه احب بشه تجبیهات و این هم داخل بشه
خب ببینید باید تعریف کرد و بله وقت بعد دیگه بسیاری از یعنی موارد یعنی همین که از کردم احد مصادیقش میشه تشبیه بله لذا میشه خودش ببینید یه بحث به نظر من حتی میشه یک رساله فقهی میشه ازش در بیاد. شما الان ببینید ما نزدیک 20 جلسه بحث تشبیه رو مطرح کردیم، تازه یک سری عناوین رو در بحث تشبیه به تفصیل کبریات وارد نشدیم، گفتیم این خلاصش تفصیلش جای خودش، هرزنگاری صوتی و تصویری احکام فقهی هرزنگاری این باید بحث میشه. با
بله
بله، چرا اونم لا بأس به این که مؤید باشه. بله بله، یعنی گزارشگری که میکنه لغرض عقلایی این گزارشگری میشود، هیچ نشانه ای از ببینید جز کسی که شذوذ جنسی داشته باشه واقعا شاذ جنسن در این موارد ذهنش به این مسائل منعطف نمیشه اصلا، مثلا چه ای میداره لغرض عقلایی بعضی از این صفات بیان بشه. ببینید چطور، اگر کسی خصوصیات دختر خودش رو بیان میکنه هیچم تو ذهنش بحث این چیز نمیاد اصلا، خب این چه ایبی داره، چه اشکالی داره، بل وجه بر این که تحریمش بکنه.
شخصی که نزد نبودی تعلیق کافی خود برگرد نشده در دیست بزنه
دیگه اجازه بدیم نزد نبریم. بله، چون من الاحیا هست دعو منین نیست که اسم بریم.
بله
نه نه، این که ملاک نیست دیگه، بالاخره اگر تشبیه کنه به زنی که از دنیا رفته است ولی تشبیه اشاعه وحشا تعیج شهوانی باشه حرامه بلا شبه، یعنی بین الحیات و الموت نمیشه تفصیل داد که بگید مثلا ام سلمه، جناب ام سلمه سلام الله علیها از دنیا رفتن لذا به این جهت جایزه مثلا، این خب بعیده. آمین بله دیگه، حالا حالا امشب انشاءالله تماس داشته باشید بگم خواهش میکنم حضرت تماس نمیدونی ما همین که خبر معتبر است از معصومم صادر شده، حداقل همین که افضلیت ام سلمه را من جمیع الجهاد بر سایر زنان پیغمبر، عایشه همش فخر میکرد که من اینجورم اینجورم، ما از این روایت استفاده کنیم، حضرت غرض عقلایی دارن بیان میکنن، حضرت غرض عقلایی دارن بیان میکنن دیگه، نظر ظاهری هم کان من حسنا که انها جان، یعنی از عایشه بالاتر، همین هم باشه کافیه برای بیانش. نه فرض داره، همونا هم تفاصیل زیادی دارن، شما ببینید تو بعض علم اجمالی گفتیم با این حجیت قدر ذاتی میدونن، اما هر قطعی یا نه قطعی تفصیلی مثلا اینجا بحث دارن، مثلا اقوال همونجا چند قول متشعب میشه بین همون آقایان که آیا علم اجمالی منجزون در مخالفت قطعیش حرام، موافقت قطعیش واجب، یا نه مخالفت قطعیش حرام موافقت قطعیش واجب نیست، آیا علم اجمالی اگر موجب مخالفت عملیه بشود منجزه، اگر موجب مخالفت خیلی خوب، ولی در موافقت قطعیه بحث دارن همونم نیست، همونم باز همونم مرحوم شیخ هم نقل میکنه، بعضی میگن نه العلم الاجمالی که شک، همونم نیست، همونم اتفاق نظر نیست. معذرت بله، طبق اون نگاهی که ما داریم حجیت قطع ذاتی نیست، مسئله در اینجا اصله. ولی اگر کسی قائل بشه این که حجیت قطع ذاتیه نسبت به علم اجمالی به خاطر تردید اگر شکاره مقدس جعل حکم ظاهری کنه در اطراف، محصور عقلی داره. ببینید همه مشکل اینه، محصور عقلی آقایون میگن. ما اونجا بحث کردیم حتما اون مباحث رو ببینید دیگه، اینکه تناقض در حکم عقل پیش میاد چنین چنان، این محصور عقلی پیش نمیاد هیچ کدام. لذا چون مسئلم سخت بود از مسائل بود که مخالفت با مشهور شده، شهید صدرم خوب به کمک گرفتی که ببینید شهید صدرم همین حرفو میزنه، میگه آقا مشکل عقلی نداره. شهید صدر یه ارتکاز عقلاییست که در اطراف علم اجمالی به علم اجمالی عمل میکنن، اصل جاری نمیکنن. برش میگه چه استحاله عقلی داره.
معذاری که ما علم به
حکم
واقعی داریم، بله جلد تناقض در نگاه مکلف ایجاد
نمیشه؟
که اگه ما
بکنم همین ادعا کنیم، نه اشاره، چون اجمالی اگه تفصیلی بود و حجیت ذاتی داشت بله، ولی اگر علم اجمالی باشه چه اشکالی داره؟ لعجل تردید پیشانه مقدس میگه احتیاط در طرفه نزد نمیخوام اصلا، اصلا یه حکم واقعی رو نخواستم از این یه حکم واقعی اجمالی لعجب اجمال نخواستم. نه اصلا ما با حفظ اون دلیل اطلاقات عدله استصحاب اطلاق داره، ما و شیصد میم اطلاق داره، اطلاقاتش میگه آقا اینجا بین حکم واقعی عمل نکن، من یک حکم ظاهری هم جعل شدم برای عمل به من، نه با اون حکم واقعی اجمالی.
من اطلاقاتو دارم در حکم
اطلاقات میگه دقیقاً مقدس رو، یعنی حتی در حکم واقعی بماند و بعدم استثبات مقدس بیبی نداره. مگه در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی، مگه حکم واقعی از بین میرود با این که هست؟ بیبی نداره، فرقی نمی کنه. علم و جهل من که فرقی نمی کنه که شارع بالاخره میتواند با این که حکم واقعی هست برای استوفای اون میتواند احتیاطم جهل کنه، در شبهات بدبیه میگه رفع مالای علم چه ایبی داره اینجام بدیم. حالا اونجا تفصیل دادیم دیگه نکاتش بحث شد. خواهش میکنم یا الله.